أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب صحبت سر این بود که آیا دلیل دست شدن نکنه، دلیل بر این که زکات درش مملوکیت متعلق زکات شرط هست چیه؟ مرحوم آقای خویی به یه سری روایات تمسک کردن که اشاره کردن که این در کلام آقای منتظری یا آقای هاشمی اینها اون روایات ذکر شده. خب ما روایات رو خوندیم، عرض ما این بود که این روایات اگر دال بر خلاف مقصود مرحوم آقای خویی نباشه، دال بر وفاق نیست. حالا توضیح بیشترش رو بدم. یه بحثی در میان عامه و مطرح است که روایات ما هم بهش نظر داره، اون اینه که اگر کسی مال زکوی رو قرض بده به دیگری و این مال یک سال دست مقترض بمونه، آیا زکاتش به گردن مقرض به گردن مقترض چیه؟ خب در مورد یه بحث این هست که آیا مقترض زکات به گردنش واجب هست؟ یه بحث شبهه عدم وجوبش هم این هست که کنده مقترض قرض گرفته در قبالش ذمه‌اش مشغوله، چون ذمه‌اش در قبال این مالی که هست مشغوله، بگیم خمس زکات واجب نیست. کما که در خمس هم اینجوره، خمس چون موضوعش فایده است، اون چیزی که انسان مالک هست ولی در قبالش ذمه‌اش مشغوله، اون خمس نداره. این ولی در میان عامه مطلب اتفاقیه، تقریبا اتفاقیه که مقترض زکات به گردنش واجب نیست. و من حالا عبارت عامه رو بخونم، کل اتفاق البته که اتفاق میگم فتواهای مخالف کمی هم هست ولی عمدش این هست: باب و زکات دین و صدقه در این کتاب مغنی ابن قدامه. متن این هست: مسئلتون اذا کان معه مئتا درهم و علیه دین فلا زکات علیه. یه مقدار نصاب که 200 درهم باشه اگر داشته باشه، مالک باشه، و علیه دین فلا زکات علیه، زکات بگردش. این تعبیر معهو معتا درهمن کنده میخواد اشاره به این بکنه که کنده اینو مالک نیست، وقتی در قبالش 200 همون مقدار هم دین داره کنده مالک نیست. تو شرحش ابن قدامه میگه و جملت ذالک ان الدین یمنع وجوب الزکات فی الاموال الباطنه روایتا واحده و هی الاثمان و عروض تجاره. در اثمان و عروض تجارت اگر دین مانع وجوب زکات هست. البته عروض تجارت خب سنی ها معمولا در مال تجارت زکات واجب میدونن، اون رو مبناست. حالا ما مستحب میدونیم این رو، خب فرق داره بود که مسئله بین شیعه و سنی از این جهت، ولی حالا مثل اثمانش و بهی قال عطا و سلیمان ابن یثار و میمون ابن مهران و الحسن و النخعی و لیث و مالک و ثوری و الاوزایی و اسحاق و ابو ثور و اصحاب الرأی، تقریبا همه فقهای مهم زمان امام صادق و کاظم قائل به این قول هستن. ولی یه قول نادری هم هست و قال ربیعه و حماد ابن ابی سلیمان و شافعی فی جدید قولی. شافعی دو سری فتوا داشته، فتوای قدیم داره، فتوای جدید. اینا از کنه دو تا نفر هستن و میگه فتوای جدید شافعی این هست که لا یمنع الزکات لانه حر مسلمون ملک نصابا حولا فوجبت علیه زکات کمن لادین علیه. البته در مورد جایی که اموال اموال ظاهره باشه مثل مواشی و قلات و امثالی، نه اون اختلافیه، اون بعضی قائل هستن زکات داره، بعضی قائل نیستن، اون ادامه شون زکات چیزا چو زکی کرده. و ولی نسبت به اموال باطنه که اثمان که عمدتاً هم اون چیزی که بیشتر از همه مهم هست، بحث اسمان هست و پول هست که اینها زکات رو واجب نمیدانند. یه بحث. یه بحث دیگه این هست که حالا مقرض، آیا مقرض که این مقرض زکات به گردنش هست یا مقرض باید بعد از اینکه قرض رو تحویل گرفت زکات به گردنشه؟ حالا زکات هم به گردنش هست، بعد از اینکه گرفت برای اون یه سال آخر زکات واجبه یا نسبت به کل سالهای قبلی که بوده اون هم زکات به گردنش هست؟ و تفصیل هست، اگر مقرض امکان دریافت قرضش وجود داشته باشه زکات به گردنش هست، اگر امکان دریافت قرضش وجود نداشته باشه زکات به گردنش نیست. اینا اختلافاتی هست که تو اقوال عامه هست و تو روایات ما هم منعکس شده، این اختلافات و این ها تو روایات ما کاملا منعکس شده. حالا دوستانی که کلاس راهنما امروز بعد از ظهر انشالله خدمتشون هستیم، یک ساعت به غروب، از ساعت 5:05 مثلا بگیم، عرض کنم خدمت شما همین بحث رو، روایت های مربوط به زکات دین رو که در جامعه احادیث هست رو ملاحظه بفرمایید. یه روایت رو تو جامعه احادیث باب حکم زکات دین و القرض باب 13 ابواب من تجب علیه زکات، یه مقداری در مورد روایات کلاس راهنما صحبت بیشتر میکنیم. خب عرض کنم خدمت شما، عرض کردم یکی بحث این هست که مقترض زکات به گردنش واجب هست یا نیست، که اینه که مقرض به چه نحو زکات واجبه. بعد عبارت های در مورد مقرض هم بخونم بد نیست. این متن اون عبارت قبلی که خوندم، این مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 633 بود، این عبارت صفحه 637 هست. اذا کان له دین علی ملی فلیس علیه زکات حتی یقبضه و یؤدی لما مضی. بعد شرحش اینه و جملت و ذالک ان الدین علی ضربین، احدهما دین علی معترف به باذل له فعلا صاحبه زکاته الا انه لا یلزمه اخراجها حتی یقبضه فیؤدی لما مضی. روی ذالک عن علی رضی الله عنه اینجا نوشته و بهی و به هذا قال الثوری و ابو ثور و اصحاب الرأی و قول عثمان و ابن عمر اینجا نوشته رضی الله عنهما و جابر و طاووس و نخعی و جابر ابن زید و الحسن و میمون ابن مهران و زهری و قتاده و حماد ابن ابی سلیمان و شافعی و اسحاق و ابو عبید علیه زکات و قال عثمان عدی زیادی این علیه اخراج زکات فلحال و لم یقبضه لانه قادر علی اخذه و التصرف فی فلزمه اخراج زکاته کل ودیعه. بعدش هم داره و رویت اون بعد استدلالاتش رو چیز میکنه و قال اکرمه لیس فی الدین زکاتون و روی ذالکم ان عائشه و ابن عمر اینجا نوشته رضی الله عنهما لانه غیر و اینجا نوشته غیر و نامن احتمالا غیر و تامن باشه یعنی فلم تجب غیر و تامن یعنی ملکیتش تام نیست. یه بحثی بعدن میاییم که یکی از شرایط این است که ملکیت تام باشه اون فلم تجب زکاتهو که عروض الغنیه و روی هم سعید ابن المسیب و عطا ابن عبی رباه و عطا الخراسانی و عبی زنات یزکی اذا قبضهو لسنت واحده. بعد از اینم که قبض کرد در واقع تا اینجا سه تا قول بود، یه قول اینه که همون درجا باید بده، یه قول این هست که درجا لازم نیست بده ولی به گردنش میاد بعدن که قبض کرد نسبت به سالهای گذشته هم باید داده بشه. این قول سوم این هست که وقتی قبض کرد لسنت واحده فقط باید میده، اصلا واجب نیست. این اقوال مختلفی هست که در میان عامه هست. حالا این روایات ما هم مختلف هست از هر دو جهت، هم در مورد اینکه مقرض زکات به گردنش هست، هم در مورد اینکه مقترف زکات به گردنش هست. به نظر میرسه این دو تا روایتی که آقای خویی بهش تمسک کردن، ابو صباح کنانی و علی ابن جعفر و همین جور روایت عرض کنم خدمت شما روایت علی ابن مهذیار، اینها از روایاتی هستند که دال بر این هستند که بر مقرض واجبه، بر مقترض واجب نیست و که انه مقرض هست که صاحب ماله، مقترض چون این ولو این مال رو الان در اختیارش هست چون ذمه‌اش مشغول به همون مقداری که الان در اختیار داره هست، به مقدار دینش که نه مالکیتش مالکیت کامل نیست. حالا من روایت رو یه بار دیگه میخونم، بعد نکات اولا فقه الحدیثش رو عرض میکنم و بعضی روایت دیگه ای که در این مورد هم هست رو بهش اشاره میکنم. این روایت ابو صباح کنانی این هست عن ابو صباح کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل، اینجا نوشته یونسی احتمالاً یونسئو مراد هست که حالا میگم یونسی باشه از باب تخفیف همزه او یوین، تو حاشیه نوشته یونسی او یوین ای یبیع نسیعتن او یبیع عینتن. بعد میگه فلا یزال ماله دینن کیف یصنع فی زکاته. بعد قال یزکیه ولا یزکی ما علیه من الدین انما الزکات علی صاحب المال. من تصور میکنم که این به معنای حالا عبارت صحیحش یونسیه یانساوس یانساس نحوی تلفظش چجوریه اونو خیلی نمیدونم، ولی مراد این هست که یشتری نصیعتن او عینتن نه یبیعو. توضیح و ذالک این که در پاسخ امام علیه السلام ازش استفاده میشه، میگه اون کسی که مورد سوال هست کسیست که دین داره، کسی که مشتری نفیهی هست، مشتری الان مالک این مال هست ولی ذمه‌اش مشغوله، پولشو باید بعداً پرداخت کنه. عین هم این هست، عین هم یه چیز شبیه نسیه است. میگن گاهی اوقات برای فرار از ربا میومدن یک کسی یک مالی رو به دیگری میفروخته مدت دار، بعد همون مال رو فی المجلس ازش میخریده به قیمت کمتر به چیز حال، اون پول حال رو به اون طرف تحویل میداده، بعد که بعدن پول بیشتر رو که به اصطلاح پول اون معامله اول هست بعدن چیز بگیره. یعنی در واقع فرض کنید یه جنسی رو 1,000,000 به طرف میفروخته، بعد 900,000 تومان میخریده ازش، بعد 900,000 تومان رو تحویل میداده، اون 1,000,000 رو یه سال دیگه که قرار بوده سررسید اون نسیه باشه تیزو بشه، در نتیجه این وسط یه 100,000 تومانی اضافه دریافت میکرده. برای اینکه از بحث ربا خلاص پیدا کنن، به نحو تبدیل به یک از حیل ربا هست اینه که مورد بحث هم هست میان عامه که صحیح هست این نیست امثال اینا، در همون شاخهای همون بحث حیله. این به نظر میرسه بحث این هست که یک شخصی هست که به نحو عینه تحویل میگیره، یعنی یک جنسی رو نسیتاً زمان زماندار میخره، به نحو نقد میفروشه، پول نقدش رو تحویل میگیره. پول نقدی که تحویل گرفت این پول الان مالکشه، ولی در مقابل ذمه‌اش مشغول به بیشتر از این پولم هست، چون نسیه مبلغ بیشتر هست، بعد مبلغ بیشترش رو بپردازه. صحبت سر این که اگر این مال این پولی که تحویل گرفته مثلا نقد این هست، یا سنی‌ها که مال تجاره رو هم قائل هستن مال تجاره هست، این بر مقترض الان به منظری مقترض دیگه، بر این مقترض واجب هست بپردازه یا واجب نیست؟ امام علیه السلام می‌فرماید که نه واجب نیست، به این روایت واجب نیست، چون کنه من صاحب مال نیستم. صاحب مال اون کسی هست که میتواند از من مطالبه کنه و عوض بگیره، او هست که صاحب مال، یعنی مقرض رو صاحب مال تلقی کرده، مقترض رو صاحب مال تلقی نکرده. این چیزی هست که تو روایات اصلا روش بحث هست که به هر حال صاحب مال کیه و اینها. بله
فاعل یوزکی رو با فاعل یوزکیه شما متفاوت از هم
میگیرید؟ نه،
یکی
میگیره، هر دوش یکیه. فر رجل، رجلی هست که نسیه خریده یا به نحو عینه خریده نفروخته، تأکید رو این خریده رو میخوام بکنم. فلا یزال ماله دینن علیه، مالی که الان داره این مال دین به گردنشه، یعنی در قبال این مال یه دین داره، الان چون نسیه خریده این مال، مال رو الان مالک هست ولی دین به گردنش داره. کیفه یصنعو فی زکاته، این زکات این مال رو چکار میکنه؟ امام علیه السلام میفرمایند که یزکیه ولا یزک، مالش رو تزکیه میکنه، ولا یزکی ما علیه من الدین، به مالشو که تزکیه میکنه مقدار دینشو کف میذاره. انما الزکات و علا صاحب المال، زکات بر صاحب مال که مقرض هست، همون فروشنده توی این مثال فروشنده هست، زکات بر او هست که چون او هست که مالک این شیعه. ببینید این عبارت، این معانی مختلفی که ما کردیم برای اینکه ملکیت رو به چه معنایی شرط دونستن، عرض کردم معانی مختلفی برای چند تا معنا کردیم، یه معنای سه تا چهار تا معنا کردیم، یه معنی دیگه هم بعد عرض میکنم. اون معانی مختلفی که از یکی از معانی این بود که شخص باید بالفعل مالک باشه، ولی شأنیت مالکیت کافی نیست. اگر این معنا باشه این روایت برخلاف اون معنا دلیله، چون این معناش اینه که مغرس که بالفعل مالک اون عین نیست، بالقوه مالک هست، همین مقدار کافی هست برای مالکیت بالقوه، برای اینکه البته بالقوه بالقوه هم نیست، یعنی یک کلی رو مالک هست، اون کلی تطبیقش بر این عین خارجی، این تطبیقش بالقوه است. من مالک به نحو ذمه مالکش ای هستم، عین رو مالک نیستم. مالکیت مغرض مالکیتش نسبت به عین بالقوه است. این میخواد بگه همین مقدار که مالک بالقوه نسبت به عین باشه کافی هست، اون صاحب المال همون مغرض هست، باید مغرض زکات بپردازه. این طب... بله
در این حال اینطوریه، یعنی معجل باشه که الان تطبیقی هم نداره،
ولو حالا معجل هم این نسیه که اصلا معجله، یعنی الان هم دین معجل مالکیتش بالفعله، زمان ملکیتش آینده است. همین الان من مالکم در ذمه طرف شیری که در آینده هست. بله
اثبات
انما زکات الا صاحب المال، میخواد همینه بگه، میگه زکات بر این نیست، بر صاحب ماله، و اینم صاحب مال نیست، صاحب مال کسی دیگه است. نه در اصل مقام اینه، در مقام اینه که اون صاحب ماله، نه این صاحب ماله. زکات رو مفروض قاهن گرفته، زکاتی هست، این زکات بر شما نیست، بر صاحب ماله. میخواد اون نظر
است چیه؟ مثل عبد
بود
که میکنه
نه این انما زکات الا صاحب المال داره اثبات میکنه، میگه جو زکات هست ولی زکات بر صاحب الماله. بله نه نه انما زکات هم اثبات میکنه هم نفی میکنه، میگه زکات بر شما نیست، بر صاحب ماله. و حالا این اجازه بدید من این معارض داره روایت، نمیخوام این یه ظاهر بدویش این هست و توضیحاتی داره، اجازه بدید بعد در موردش صحبت میکنم، ولی ظاهر بدوی این روایت این معنا هست. این مرحوم مجلسی این روایت رو که توضیح میده اینجوری توضیح داده در ذیل این روایت در مرآت العقول، گفته این روایت دو تا مضمون داره. یه مضمون این هست که بر مقترض زکات واجب نیست، یکی این که بر مقرض واجبه. ایشون میگه که و ما تضمنه هذا الخبر من تفکیت دین محمول علی الاستحباب او التقیه، من تفکیت دین یعنی مقرض، این محمول علی الاستحباب او التقیه، فان جمهور اهل الخلاف علی ایجاب زکات فی الدین، یعنی به گردن مقرض، و الاخبار الداله علی عدم الوجوب فیه کثیره فلا بد من الجمع، و اما نفی الزکات فیما علیه من الدین، این که مقترض به گردنش نیست، فمحمول ایضا علی عدم بقاء عین المال حولا کما تدل علیه اخبار القرض. نفی زکات این به این اعتبار هست که یک سال نزدش باقی نمیمونده، این شرایط اون رو چیز نبوده. از این کما تدل علیه اخبار القرض، من مرادم تصور میکنم ایشون مرادش این هست که از اخبار قرض استفاده میشه که بر مقترض واجبه، اگر مقترض یه سال بگه باشه واجبه، نه اینکه این قید خاصی که عدم بقای عین المال حولن انده اینم تو اخبار، این یه چیزی توی هیچ روایتی من ندیدم، ولی روایت های زیادی داریم که میگه بر مقترض واجب هست. و در موردش حالا یکی از این روایت ها رو من میخونم که دیروز خوندم نیمه کاره موند. اون روایت روایت زراره است، روایت ان زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام رجل دفع الى رجل مالا قرضا علی من زکاته، علل مغرف او علل مقترف، او بحث در میان عامه مطرح شده. امام علیه السلام روایت صحیح سند هم هست، بنابراین که روایت های ابراهیم ابن هاشم رو با صحیح سند میدونیم. میگه لا بل زکاتها، تعبیر لا هم که تعبیر کرده که نه میخواد نفی کنه اون چیزی که در میان عامه مرسوم بوده. عامه به مختلف زکات رو واجب میدونن. امام علیه السلام میگه اون چیزی که در میان عامه معروفه اون درست نیست، بر مقترف هست نه بر مقرف. میگه لا بل زکاتها ان کانت موضوعتا عنده هولا علی المقترف، اگر یک سال بگذره در دست مقترف باشه، یعنی شرایط زکات که هول هست در نزد مقترف وجود داشته باشه، زکات به گردن او هست. قال قلت فلیس، حالا که بر مقترض هست دیگه بر مقرض نیست. امام علیه السلام میفرمایند که یه مال که دوبار زکات به تعلق نمیگیره. قال قلت فلیس علی المقرض زکاتها، قال لا یزکی المال من وجهین فی آمن و ببینید این که زکات بر مقرض بودنش اینقدر براش تو ذهنش جاگیر شده بوده که هی گوشه میزنه که حالا مقترض واجبه ولی مقرضم کنده باید به گردنش واجب باشه. قال قلت فلیس علی المقرض زکات، قال لا لا یزکی المال من وجهین فی آمن واحد ولیس علی الدافع شیء، مقرضی که قرض داده این چیزی به گردنش نیست. لانه لیس فی یده شیء و انما المال فی ید الاخر، من دیگه این مال ملک من نیست، به دیگری دادم و مقرض هست که فی یده یعنی در ملکش. فمن کان المال فی یده زکا، این مقترض هست که مال در دستش هست، بنابراین او هست که مالک هست. امام علیه السلام تعبیر فی یده کردن، این که فی یده کردن این تصور کرده که صرفا مال دست مقترضه، مالکش نیست، مالکش همون مقرضه. قال قلتو افیوزکی مال غیرهی من ماله، این مال که مال مقرضه، این مقترض مال غیرش رو از مال خودش بیار زکاتشو بده. این که امام علیه السلام میفهمن قفقال انه ماله ما دام فی یده، اینجور نیست که مالش نباشه، نه مالشه، ملک همین مقترفه. ولیس ذالک المال لأحد غیره، این فقط مال این هست، مال کس دیگه هم نیست. ثم قال یا ضراره ارعیت وضیعت ذالک المال و ربحه لمن هو، اگه این مال زیان رو بگیره، کم بشه، زیاد بشه، مالی کیه؟ و علامن هو لمن هو و ناظر به ذره بشه، وضیعش اون لمن علیه و علامن هو، قلتو للمقترف. قال فلهو الفضل و علیه نقصان و لهو ان ینکه و یلبث من و یاکل من، فلهو الفضل و علیه نقصان و لهو ان ینکه و یلبث و یاکل من و لا ینبغی له ان یزکیها، بل یزکیه، میگه همه اختیاراتشو داره، میتونه بخوره، بپوشه، نکاح کنه، همه اختیارات، زیادیش مال اونه، کمیش مال به گردن اونه، پس بنابراین تمام احکام ملکیت رو داره، کاملا ما ملکشه. فانه علیه جمیعا، بل یزکیه فانه علیه جمیعا، زکاتش هم به گردنشه. ببینید این تکیه که این روایت داره، اون ذهنیتی که کهنه زکات مالی که قرض گرفته میشه ملک مقرضه نه مقترض، امام علیه السلام اینجا داره نفی میکنه که بابا این ملک مقترضه نه ملک مقرض. این حالا این روایت رو با اون روایت علی ابن جعفر و چیز چجوری باید جمع کرد، این باشه رفقا روایتو ببینن، من فردا در موردش صحبت میکنم. بنابراین این روایت به نظر میرسه که میخواد روایت علی ابن جعفر، حالا منهای جمعش که بعدا صحبت میکنیم در مورد جمعش، ظاهر بدویش این هست که کنه اون کسی که مالک مال هست مغرضه، خود بگه زکات مال مغرضه، مغرض است که مالک ماله، و این اگر دلیل برخلاف مطلبی که من و آقای خویی میخوان مدعی بشن نباشه، دلیل بر وفاقش نیست. اما حالا ممکنه کسی اینجوری استدلال کنه، بگه حالا شارع تعبدن اینجا مقرض رو مالک فرض کرده و مقترض رو مالک ندونسته، یک تعبدیه. ولی یک کبرای مسلمی هست که زکات مال مالکه، این کبرا یک کبرای شرعیه. یه تطبیق تنزیلی و یک سلب تنزیلی شارع اینجا انجام داده، یعنی اینکه زکات به گردن مالکه و به گردن غیر مالک نیست، اینجا مالک رو تطبیق داده تنزیلن بر مقرض و مالک رو سلب کرده تنزیلن از مقترض. ما بگیم این حالا این بحث سلب تنزیلی و تطبیق تنزیلی مانع از این نمیشه که ما به اون کبرا نتونیم تمسک کنیم. یه کبرای کلی هست، هر جایی که اون کبرا دلیل شرعی برخلافش وجود داشت ولو به نحو تطبیق تنزیلی، سلب تنزیلی وجود داشت، ما به اون کبرا اخذ نمی کنیم. ولی در جاهایی که تطبیق تعبدی و سلب تعبدی برخلاف ظاهر نباشه تمسک میکنیم. بنابراین ممکنه برای آقای خویی به این تمسک میکنن که نه، زکات به گردن صاحب مال، به گردن غیر صاحب مال هم نیست، انما زکات المال الان منما زکات الا صاحب المال. خب بگیم این تقریبی هست که من و آقای خویی به این تقریب تمسک میکنم. اینجا به نظر میرسه که اگر این هم باشه، روایت در مقام بیان کبرا نیست، بلکه میخواد این کبرا رو تطبیق تنزیلی و سلب تنزیلی بر مورد بکنه، و روایتی که در مقام بیان کبرا نیست اطلاق نداره. ببینید، ما فرض کنید که عرض کنم خدمت شما، عادل میشه شهادتشو قبول کرد. خب امام علیه السلام میگه آقا زید عادل است، پس شهادتش مقبول است و شهادت عادل مقبول است. اینجا یک کبرای مطویه وجود داره و اون کبرای این هست که شهادت عادل مقبوله، ولی امام علیه السلام در مقام بیان این کبرا به محوا کبرا نیست. بنابراین اگر این شرایط دیگه ای در مورد قبول شهادت وجود داشته باشه، شاهد باید مرد باشه، شاهد باید امامی باشه، شاهد باید شهادت یجر و نفعن مثلا برش نباشه، اینجور شرایطی که در شاهد وجود داره و اینجور موارد ثبوتش در مورد مسلم باشه، فقط یه مورد یه چیز خاصش مشکوک باشه، اینجا نیازی نیست امام علیه السلام در این مقام همه قیودات رو ذکر کنه. اون قیدی که یه لحظه، اون قیدی که مورد بحث هست، اون قید رو فقط باید ذکر کنه. رو همین جد حاج آقا تو این بحث روایتی که بهش تمسک شده برای حجیت مطلق ثقه، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذان معالم دینی، تو این روایت حاج آقا این مطلب اشاره می فرمودن که این روایت در مقام بیان کبرا نیست، در مقام تطبیق کبرا بر مورده. خب اگر در قبول خبر صدقه یه شرایطی شرط باشه، مثلا باید مرد باشه، باید امامی باشه و سایر شرایط رو، و شرایطی که ثبوتش در مورد بحث ما مسلمه، خب یونس بن عبدالرحمن مرده دیگه، یونس بن عبدالرحمن امامی بودهش مسلم بوده، اون چیزی که برای راوی شک داشته وثاقتشه، اینجا لازم نیست راوی تمام قیوداتی رو که دخالت داره ذکر کنه، اون قید مشکوک رو اینجا ذکر میکنه، میگه افا یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخوان معالم دینی. خب اینجا اگر بحث در ما نحنفی هم این هست، اگر ما در مورد به استر زکات یک سری شرایطی وجود داشته باشه، یعنی شخصی که زکات میخواد بپردازه مثلا باید یک خصوصیاتی باید داشته باشه، غیر از بحث مالکیت سایر خصوصیات دیگه هم در باب زکات مثلا معتبر باشه، اینجا سوال سائل از اون خصوصیات نیست، سوال سائل این هست که آقا اون مالکیتی که در زکات معتبره، اون مالکیت مغرض هست که اون مالک است یا مقترض هست که مالک است؟ امام علیه السلام تنزیلا فرمودن مغرض مالکه و مقترض مالک نیست، بنابراین اون شرط ملکیتی که اینجا در جای خودش فی الجمله شرط هست، اون شرط رو تطبیق داده شده بر مقرض نه بر مقترض. اما که همه کسانی که مالک هستن باید زکات بدن و همه کسایی که مالک نیستن نباید زکات بدن، این ناظر به اون حیثش نیست.
جا اطلاع آقای خویی نمیخواد اینو انکار کنه که شاید شرایط دیگه ای هم داره،
اصل ملکیت
شرط لازمش ملکیت هست، شاید
نه، هر دقت نکردید، نه شرط لازمش هم این نیست،
یعنی اصل اینو مفروض
گیرد. نه آقای خویی میگه که بر غیر مالک اصلا چیز نیست، اولا آقای خویی میگه بر غیر مالک، استدلال آقای خویی این هست، میگه بر غیر مالک واجب نیست،
از روایت این استفاده نمیشه که شرایط دیگه ای نیست، شاید شرط دیگه ای هم باشه.
نه بحث این روایت دو حیث داره، میگه که بر مقرض هست و بر مقترض نیست، بر مالک هست بر غیر مالک نیست، میگه اون شرطی که شرط ملکیتی که در حق در مورد مالک هست در مورد غیر مالک نیست، این شرط مصداقش چیه؟ خب ممکنه این شرط برای مالک شرطی دیگه هم داشته باشه، برای غیر مالک هم که زکات نداره شرطی دیگه هم ممکن داشته باشه، هر دو طرفشو، هم در مورد وجوب زکات هم عدم وجوب زکات، دو طرف قضیه رو در نظر بگیرید،
در
ناحیه صد در هر دو جهتش،
هر مقدار کافیه که بگیم که
در هر دو جهتش، این سوال فقط جنبه اثباتی نیست، هم جنبه اثباتی مورد سواله، هم جنبه سلبی مورد سواله.
جنبه سلبی حضرت فرمودن این که سازمان
نیست،
شرط
لازمو نداره، بحث در این هست، میگه این صاحب مال نیست، مقرض صاحب مال است.
خب پس این نداره،
این نداره، مقرض هم داره.
خب این که این
مقرض هم داره،
بله این که این نداره،
دقت کنید بابا، دقت، این نداره مقرض هم داره، یعنی در مورد مقرض ناظر به سایر، اولا میخواد بگه که من بگه سینم گرفت فقیهش باشه وقت دیگه، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.